من سلام عرض میکنم خدمت دوستان در کلاس و همینطور بزرگوارانی که در لایو ما را همراهی میکنن. جلسه دیگری از درس حقوق بیمه را آغاز میکنیم. پیش از این تا ماده 15 را از قانون بیمه مرور کردیم و امروز موضوع بحثمون ماده 16 هم از قانون بیمه هست انشاءالله. ماده 16 مقرر کرده است، ماده مفصلی هم هست. هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود، بیمه‌گر حاضر برای انعقاد قرارداد یا شرایط مذکور در قرارداد نمیگشت، باید بیمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر کند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد، مشاوران لایق باید مراتب را در ظرف 10 روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه‌گر اعلام کند. در هر دو مورد مذکور در فوق، بیمه‌گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود، قرارداد را فسخ کند. و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشد، خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و در صورتی که بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از آنها رضایت به بقای عقد قرارداد داده باشد، مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد، دیگر نمیتواند به مراتب مذکور استناد کند. وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه به نحو آن دلیل بر رضایت بیمه‌گر به بقای قرارداد میباشد. خب ممکنه به نظرمون برسه که ما با یک قاعده یا با یک ماده پیچیده‌ای در قانون بیمه مواجه هستیم، اما واقع قضیه این هستش که این ماده چندان پیچیده نیست. ماده 16 داره در مورد اصل ثبات ریسک در طول عقد بیمه صحبت میکنه. احتمال و اثر وقوع حادثه در طول قرارداد بیمه باید ثابت باشد. یعنی احتمال وقوع حادثه و اثر ناشی از حادثه در ابتدای عقد بیمه همان احتمال و اثری باید باشه که در طول قرارداد بیمه هست. پس بنابراین تغییر ریسک، تغییر احتمال و اثر ریسک در طول قرارداد بیمه بر اعتبار قرارداد بیمه مؤثر. با این حال تأثیری که تغییر احتمال و اثر ریسک در اعتبار قرارداد بیمه میگذاره اساساً متفاوت است با تأثیر نبود سوء نیت یا تقلب در انعقاد قرارداد بیمه. پیشتر خدمت شما عرض کردم که در قرارداد بیمه علاوه بر شرایط صحت عمومی که در قانون مدنی بیان شده، یعنی وجود قصد، وجود رضایت، معلوم بودن موضوع و مشروعیت جهت، دو شرط صحت اضافی هم قانونگذار در قانون بیمه مقرر کرده. یکی شرط کتبی بودن است و یکی شرط حسن نیت. اگر در قرارداد بیمه عنصر کتبی بودن مفقود باشه، اگر به نحوی از آنها در قرارداد بیمه تقلبی صورت بگیره، قرارداد بیمه باطل خواهد بود. منصرف از این که چه آثار این تقلب به دنبال داشته یا اساساً آثاری به دنبال نداشته باشه. اما در صورت تغییر شدت ریسک یا احتمال و اثر ریسک، ما حکم به بطلان قرارداد بیمه نمیدیم. با تغییر ریسک، با تغییر احتمال و اثر نسبت به آن چیزی که در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته در طول قرارداد بیمه، بیمه‌گر از حق فسخ برخوردار خواهد بود. یعنی اگر بخواید به صورت یک گزاره در واقع علی و معلولی نگاه کنید، تغییر ریسک منجر می شود به حق فسخ. برای ما اهمیتی نداره که این تغییر ریسک نتیجه عمل بیمیگر هست یا نیست. در هر حال اگر ریسک به هر دلیلی تغییر پیدا کنه، چه در نتیجه عمل بیمه‌گذار و چه در نتیجه هر پدیده دیگری، بیمه‌گذار موظف است که بیمه‌گر رو مطلع بکنه. تفاوت در اینه که اگر در نتیجه عمل خود بیمه‌گذار این اتفاق افتاده باشه، باید بلافاصله مطلع بکنه. اگر در نتیجه عوامل دیگری باشد، ظرف 10 روز از اطلاع خودش باید بیمه گذار رو مطلع بکنه. اما چون ریسک تغییر پیدا کرده است، بیمه گذار از حق فسخ قرارداد برخوردار است. چون ریسک تغییر کرده است، بیمه‌گر از حق فسخ قرارداد برخوردار است. به عبارت دیگه مجدداً تأکید میکنم، به هر دلیلی ریسک تغییر پیدا بکنه، اما از اینکه این تغییر ریسک منتسب باشد به عمل بیمه‌گذار یا منتسب باشد به هر عامل دیگری، بیمه‌گر از حق فسخ برخوردار. خب کسی که حق فسخ دارد، کسی که از این اختیار برخورداره که قراردادی رو فسخ بکنه، از یک حق برخورداره. حق به معنای اجازه انجام عملی است، یا از جمله به معنای اجازه انجام عملی است بر اساس آن. من حق دارم اعتبار قراردادی را مزمحل کنم. آیا حق می تواند موضوع معامله قرار بگیره؟ آیا می شود حقی را ساقط کرد، اعراض کرد از حقی؟ بله. حق اساسا ویژگیش عبارت است از اینکه اختیاری است که شما می توانید اون رو اعراض بکنید، اسقاط بکنید یا واگذار بکنید. اگر شما از اختیاری برخوردار باشید که نتوانید از اون اعراض کنید، نتوانید اسقاط کنید، نتوانید واگذار بکنید، اون رو در فقه بهش میگن حکم. اما حق ویژگیش این هستش که قابلیت اعراض داره، قابلیت اسقاط داره، قابلیت واگذاری داره. خب آیا می شود یک حقی رو به صورت معوض واگذار کرد، اثبات کرد یا اعراض کرد؟ آیا می شود چیزی گرفت و در ازای چیزی که گرفته شده از حقی گذشت؟ بله. پس بیمه‌گر به دلیل اینکه در نتیجه تغییر ریسک از حق فسخ برخوردار است، می تواند به صورت معوض از حق فسخ خودش بگذره. این یک قاعده عمومی است. وقتی من اجازه دارم از حق فسخ خودم عدول بکنم به صورت معوض، می توانم به بیمه گذار پیشنهاد حق بیمه اضافه بدهم. یعنی بگویم من به شرطی حاضر هستم از حق فسخ خودم عدول کنم، به شرطی حاضر هستم حق فسخ خودم رو اسقاط بکنم که شما مبلغ بیشتری به عنوان حق بیمه به من بپردازید. خب آیا اسقاط حق، اعراض یا واگذاری حق به صورت معوض برای مخاطب الزام آوره؟ یعنی او تعهد به پذیرش داره؟ خیر. شما از حقی برخوردارید، به دیگری پیشنهاد میدهید که من حاضر هستم از این حق اعراض بکنم در مقابل مبلغ. این خودش ایجابه. این ایجاب هیچ الزامی برای مخاطب ایجاد نمی کنه که حتما قبولی به شما بدهد. او ممکن است بپذیرد، ممکن است نپذیرد. او از حق رد یا قبول برخورداره. پس بنابراین بیمه گذار هم ممکن است پرداخت حق بیمه اضافه رو بپذیره، ما ممکن است که پرداخت حق بیمه اضافه رو رد کنه. بنابراین و در نتیجه شرکت بیمه اولا در نتیجه تغییر ریسک از حق فصل برخوردار می شود. منصرف از اینکه مبنای تغییر ریسک چی بوده، عمل بیمه گذار یا هر پدیده دیگری، این حق فصل خودش رو می تواند اعمال بکند. بلافاصله بعد از اینکه از تغییر ریسک مطلع شد می تواند قرارداد رو فصل بکند، می تواند معامله بکند در سر حق فصل خودش، به این معنا که بیاد حق بیمه اضافه پیشنهاد بده، بگه در ازای دریافت حق بیمه اضافه من از حق فصل خودم میگذرم. این در واقع از معدود مواردی است که در قانون ایران رینگوشیشن کلاز یا شرط مذاکره مجدد به رسمیت شناخته شده. رینگوشیشن کلاز به معنای تعهد طرفین در مذاکره برای اصلاح قرارداد است. حالا اگر شرط حل فصل اختلاف داوری باشد، اون وقت در تأثیرات حقوقی رینگوشیشن کلاس هم مؤثر واقع خواهد شد، در موردش صحبت خواهیم کرد. علی ای حال، منی که از حق فصل برخوردارم میتونم حق فصل رو بلافاصله اعمال کنم؟ میتونم عرضم به خدمتتون که حق فصل رو ساقط بکنم در ازای یک عوضی، یعنی افزایش حق بیمه. صدا اذیت میکنه دوستانو؟ خب بذارید یه بار صدا رو قطع بکنم دوباره متصل بشم.
You are now unmuted.
خب الان صدا بهتر شد؟ نه. بذارید دوباره امتحان بکنم ببینم صدا رو میتونیم اصلاح کنیم.
You are now unmuted.
خب من در یک محیط کاملا ساکتی نشستم، گمان نمی کنم که مشکل از اینجا باشه، از اینجا صدای اضافه ای نداریم، مگر اینکه مشکل مربوط به سیستم باشه. اگر به من بگید وضعیت صدا چطوره ممنون میشم. با توجه به اینکه مشکل از این طرف نیست، من خواهش میکنم که دوستان بیان روی لایف، اونجا عرضم به خدمتتون که طبیعتاً صدا مشکل نداره، احتمالاً مشکل خود سیستم هستش، چون اینجا از دیوایس من مشکلی وجود نداره. بسیار. حالا اسقاط حق ممکن است صریح باشد، ممکن است اسقاط حق ضمنی باشد، یعنی من ممکن است حق خودم رو صریحاً ساقط بکنم، ممکنه ضمناً ساقط بکنم، یعنی بیمه گذار به من تغییر وضعیت ریسک رو اطلاع داده است، من هم اقدامی انجام نمیدم، سکوت میکنم، به همون ترتیب قرارداد رو ابقا کردم، یا بعد از وقوع خسارت در واقع مبلغ خسارت رو پرداخت میکنم. این به معنای اسقاط حق فسق قرارداد بیمه است. پس عنایت بفرمایید، قاعده بسیار بسیار مهم اینه: قرارداد بیمه در نتیجه تغییر ریسک، یعنی در نتیجه تغییر احتمال یا اثر، قابل فسخ خواهد بود، منصرف از این که تغییر ریسک منتسب باشد به عمل بیمه گذار یا منتسب باشد به هر عامل دیگری. بلافاصله بعد از تغییر ریسک بیمه گذار باید بیمه گر را مطلع کنه، اگر تغییر ریسک منتسب به عمل او باشد. تا 10 روز بیمه گذار موظف است بیمه گر رو مطلع بکند، اگر تغییر ریسک منتسب به عمل او نباشد. و بعد بیمه گر اجازه دارد قرارداد بیمه رو به دلیل تغییر ریسک فسخ کنه، یا حق فسخ خودش رو ساقط بکنه در ازای توافق بر سر دریافت مبلغ اضافه. توافق بر سر مبلغ اضافه هم وظیفه بیمه گذار نیست. یک رینگوشیشن کلاز یک شرط مذاکره مجدد است و این حق هم قابل اسقاط است، تصریحاً یا تلویحاً. اگر در مورد ماده 16 دوستان سوالی دارید بفرمایید، اگر که نه بحثمون رو ادامه بدیم در خصوص ماده 17. سوالی نیست؟ بسیار. ماده 17 مقرر کرده است در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری، اگر ورثه یا منتقلان الی کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه‌گر اجرا کند، عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقلان الی به اعتبار خود باقی می‌ماند. مع هذا هر یک از بیمه‌گر یا ورثه یا منتقلان الی حق فسخ آن را نیز خواهند داشت. بیمه‌گر حق دارد در ظرف 3 ماه از تاریخی که منتقلان الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه را به نام خود می نماید عقد بیمه را فسخ کند. در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری، ناقل مسئول کلیه اقساط عقب افتادی وجه بیمه در مقابل بیمه‌گر خواهد بود. لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه‌گر به موجب نامه سفارشی یا اظهارنامه اطلاع می‌دهد، نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود، مسئول نخواهد. اگر ورثه یا منتقلان الیه متعدد باشند، هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه‌گر مسئول خواهد بود. خب، ماده 17 داره به یکی دیگر از موجبات فسخ قرارداد بیمه میپردازه. عرض کردم یکی از موجبات فسخ قرارداد بیمه تغییر ریسک، مورد دیگر تغییر بیمه گذار هست، اون چیزی که ما بهش میگیم انتقال. انتقال قرارداد ممکن است قهری باشد، ممکن است اختیاری باشد. پس ما با 2 انتقال مواجه هستیم، انتقال قهری و انتقال اختیاری. منظور از انتقال اختیاری یا قائم مقامی قهری این هستش که قانون کسی را به جای دیگری متصور میکند قهرن و اجبارن. قانون کسی را به جای دیگری فرض میکند بدون اینکه رضایت اصیل و منتقلان الی شرط باشد. وقتی یه نفر فوت میشه، قانون ورثه رو جانشین او تصور میکند، قائم مقام او تصور میکند، چه بخواهند چه نخواهند. وقتی یک شرکتی در شرکت دیگری ادغام میشود، شرکت دوم قائم مقام شرکت اول است، چه بخواهد چه نخواهد. وقتی که یک مالی تملک می شود در نتیجه فرایند در واقع ارزم به خدمتون مزایده، خریدار قائم مقام می شود، چه بخواهد چه نخواهد. گاهی اوقات هم انتقال نتیجه قهر و اثر قاعده حقوقی بدون توجه به رضایت طرفین نیست، یعنی رضایت در جانشینی و در قائم مقامی شرط. مثل اینکه من قراردادی با شما منتقل میکنم و انعقاد قرارداد از سر اختیار، من قراردادی با شما منعقد میکنم، خودروی متعلق به شما را میخرم، من در زمینه اون خودرو قائم مقام شما هستم. بنابر اصل قائم مقامی، تعهدات و حقوقی که نسبت به اون مال وجود داشته است منتقل می شود به قائم مقام. اگر این ماشین اقساطی داره، قائم مقام باید بپردازه. اگر این ماشین می تواند مثلا ارزان به خدمتون از سرویسی بهره مند بشه، از خدمات پس از فروشی بهره مند بشه، قائم مقام می تواند از اون سرویس ها استفاده بکنه. پس قائم مقامی اقتضا داره هر حق یا تعهدی نسبت به مالی ایجاد شده از پیش از انتقال، پس از انتقال هم اون حقوق و تعهدات قابل اعمال است در رابطه با قائم مقام. این وضعیت در مورد قرارداد بیمه هم صادقه. یعنی اگر مالی منتقل شد، چه انتقال قهری چه انتقال غیر قهری، بیانترین و مشهورترین شکل انتقال قهری ارث فردی فوت شده و وراث قائم مقام اون هستن. به خاطر همین هم هستش که ماده 17 از ورثه یاد میکنه. ورثه برجسته ترین مصداق قائم مقامی قانونی است. البته به این مصداق محدود نمیشه. ورثه یا منتقلون الیه، یعنی هر منتقلون الیه دیگری، قهری یا قراردادی، جانشین و قائم مقام بیمه گذار میشوند. این آیت بفرمایید یه ظرافتی در اینجا وجود داره. اما قائم مقامی هم در کنار تغییر ریسک برای بیمه‌گر حق فسخ ایجاد میکنه. یعنی مثل وقتی که ریسک تغییر پیدا کرده، وقتی که بیمه گذار هم دچار وضعیت قائم مقامی میشود، کسی قائم مقام بیمه گذار میشود، بیمه‌گر هم حق فسخ داره. ولی اینجا حق فسخ دو جانب است. هم بیمه‌گر حق فسخ دارد، هم بیمه‌گذار حق فسخ داره. هر کدومشون جداگانه از حق فسخ برخوردار است. اگر منتقلان الیه متعدد باشند، یعنی ما با منتقلان الیه هم مواجه باشیم، اگر ورثه متعدد باشند، یعنی وراثی در کار باشند، هر کدومشون به نسبت سهمی که به اونها منتقل شده، هر کدومشون به نسبت سهمی که به اونها ارث رسیده، آیا مسئول پرداخت حق بیمه هستند؟ یا هر کدوم به تنهایی موظف هستند همه ی حق بیمه رو پرداخت کنند؟ به عبارت دیگر، آیا مسئولیتشون در پرداخت حق بیمه نسبت به کل تضامنی است یا خیر؟ یعنی هر کدوم به تنهایی باید حق بیمه رو پرداخت بکنن، یا هر کدوم به نسبت سهمشون؟ قانونگذار مقرر کرده است هر کدوم منفردن، فرد فردشون، مسئول پرداخت کل حق بیمه هستند. این مسئولیت تضامنی در پرداخت حق بیمه رو در نظر گرفت. آیا این یه قاعده پوزیتیوه؟ یعنی یک قاعده ای هستش که قانونگذار بر اساس تمایل خودش ایجاد کرده، یا از طریق استدلالی استنتاجی از سایر قواعد حقوقی قابل استنباط؟ به نظر میرسد که از قواعد حقوقی قابل استنباط، چون حق بیمه قرار میگیرد در مقابل ریسک، احتمال وقوع حادثه‌ای و آثاری در نتیجه وقوع امر احتمالی. عنایت بفرمایید، ریسک تجزیه پذیر نیست. یعنی احتمال تصادف یک خودرو در تناسب با مالکین متعددش شکسته نمیشه. پدیده واحدی است، پدیده بسیطی است، و چون بسیط است و چون تجزیه ناپذیر است، بنابراین ما نمیتوانیم نسبت به سهم هر کس ادعای تجزیه یا ریسک رو بکنیم. چون ریسک پدیده است بسیط، بنابراین حق بیمه در مقابل این پدیده بسیط هم قابل تجزیه نخواهد. و هر کدوم از وراث یا قائم مقام ها مسئولیت دارن برای پرداخت کل حق بیمه. خب از این حیث بخشی از ماده 17 در ذهن ما ممکن است ایجاد شبهه بکنه. کدوم قسمت؟ در مورد تغییر ریسک آقای اردو بازارچیان سوال کردند. آقای اردو بازارچیان در مورد تغییر ریسک در ذیل ماده 16 توضیح دادم. تشریف داشتید سر کلاس زمانی که ماده 16 رو توضیح دادم؟ بسیار خب، پس شما رو ارجاع میدم به ماده 16. تغییر احتمال و اثر ریسک در طول اعتبار قرارداد بیمه، تغییر میزان ریسک و تفاوتش با اون چیزی که در زمان انعقاد قرارداد بیمه وجود داشته است، به بیمه‌گر اجازه فسخ میده. عرض میکردم در مورد ماده 17 که به دلیل بسیط بودن ریسک، به دلیل تجزیه ناپذیر بودن ریسک، هر کدوم از اشخاصی که قائم مقام شدن، هر کدوم از وارثین متضامنن مسئول پرداخت کل در واقع حق بیمه هستن، به خاطر اینکه حق بیمه در مقابل ریسک قرار میگیره و اون ریسک خودش ریسکیست تجزیه ناپذیر. عرض کردم بخشی از ماده 17 ممکنه از این جهت شبهه‌ای در ذهن ما ایجاد بکنه. کدوم قسمت؟ بخشی از ماده 17 مقرر کرده است در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری، ناقل مسئول کلیه اقساط عقب افتاده بچه بیمه در مقابل بیمه‌گر خواهد بود. یعنی اگر فرض بکنیم که در تاریخ 17/9/1400 انتقال اتفاق افتاده، من خود روی خودم رو منتقل کردم به جناب عالی و اقساط بیمه معوقی وجود داره، یعنی مثلا در تاریخ 1/9/1400 یکی از اقساط بیمه سررسید شده، من نپرداختم، این بند داره میگه که من باید بپردازم، منی که دارم به شما منتقل میکنم، چون تاریخ انتقال 17/9/1400 هست و سررسید دین 1/9/1400 هست، پرداختش با من. بعد مقرر کرده است لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه‌گر به موجب نامه سفارشی یا اظهارنامه اطلاع میدهد، نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد. همون موقع، همون تاریخ 17/9/1400، من به بیمه‌گر اعلام میکنم که من این خودرو رو منتقل کردم. قسط بعدی سررسید میشود در 17/10/1400. خب پرداختش بر عهده شماست که خودرو بهتون منتقل شده. خب اینجا که قائل به تجزیه است. اینجا البته نه در رابطه با قائم مقام ها، در رابطه با اصیل و قائم مقام قائل به تجزیه است. میگه تا قبل از انتقال و اطلاع با اصیل است، بعد از انتقال و اطلاع با منتقلون علیه، پس بنابراین اینجا تجزیه میشه. خیر، این از جهت امکان رجوع ناقل و منتقلون علیه، دقت بفرمایید، این از جهت رجوع ناقل و منتقلون علیه. یعنی اگر قسط 1/9/1400 توسط من ناقل پرداخت نشد، شمای منتقلان الی بر اساس قسمت اخیر و صدر ماده 17 موظف هستی در رابطه با بیمه‌گر کل حق بیمه رو بپردازید. مراجعه میکنید به شرکت بیمه برای پرداخت قسط سررسید شده خودتون، یعنی برای پرداخت قسط مثلا 1/10/1400 مطلع میشید. قسط 1/9/1400 هم پرداخت نشده، قسطی که مربوط به قبل از انتقال، شما به عنوان منتقلان الیه موظف هستید اقساط عقب افتاده ای رو که حتی بر ذمه در واقع ناقل بوده است بپردازید. در این تردیدی وجود نداره. اما شما به استناد همین قسمت از ماده 17 که قرائت کردم می توانید رجوع بکنید به ناقل، از ناقل مطالبه بکنید، یعنی در رابطه با بیمه‌گر مسئول پرداخت کل مبلغ هستید اما حق رجوع خواهید داشت به بیمه‌گذار، به معذرت میخوام ناقل، من باب پرداخت اقساطی که در دوره او و قبل از انتقال سررسید شد. اگر در مورد ماده 17 هم دوستان سوال یا مطلبی دارید بفرمایید و بعد بریم انشاءالله سراغ ماده 18. آیا به ارد گزارشیان مسئله شما در مورد تغییر ریسک حل شد یا توضیح اضافه ای عرض بکنم خدمت؟ سر کار خانم استیری، بله میکروفونتون رو الان باز میکنم خانم استیری. بفرمایید خانم استیری اگر مطلبی هست. آیا اردو بازارچیان فرمودن که یک مثالی بزنم در مورد تغییر ریسک در ماده 16. مثال در مورد ماده 16 زیاده، به قسمت اخیر ماده 16 بر نمیگرده. آیا اردو بازارچیان کل ماده 16 داره در مورد تغییر ریسک صحبت میکنه. مثلا شما فرض بفرمایید یه خودروی بیمه شده، بیمه گذار میاد و عرضم به خدمتتون که فنرهای این ماشین رو کوتاه میکنه، ماشین رو میخوابونه. خوابوندن کف ماشین، پایین آوردن کف ماشین، این در ریسکی که متوجه خودرو هست از حیث خسارات بدن مؤثر، یعنی تغییر ریسک اتفاق افتاده است در نتیجه عمل بیمه گذار. ممکن است تغییر ریسک به وجود بیاد در نتیجه هر پدیده دیگری، در نتیجه هر پدیده دیگری. مثلا خودرویی برای حمل و نقل جاده‌ای توسط شرکت حمل و نقل بیمه شده است. این عرضم به خدمتتون که در مسیر ترانزیتی آذربایجان حرکت میکرد، اما در نتیجه تنش‌هایی که بین ایران و آذربایجان وجود داره ممکن است که در واقع این خودرو متوقف بشه. خب احتمال توقف خودرو در طول مسیر عامل و متغیری است که ریسک رو تشدید میکنه. حالا چه شما خودروی خودتون رو فنرش رو کوتاه کرده باشید، کفش رو خوابونده باشید، چه در جریان حمل و نقل شما و در سفر شما به دلیل اقدامات احتمالی اشخاص ثالث، مثلا دولتی که ممکن است خودروی شما رو متوقف کنه، مدت دوره توقف خودرو بیشتر بشه، درکم بکنه، چه تغییر ریسک در نتیجه عمل شما باشه که فنر رو کوتاه کردی، چه در نتیجه عمل مثلا دولت آذربایجان باشه، ما با تغییر ریسک مواجه هستیم. شما اینجا باید به شرکت بیمه اعلام بکنید، یعنی در بیمه بدنتون باید اعلام بکنید، یا در بیمه به اصطلاح خسارت بر محموله، یعنی بیمه حمل، باید اعلام بکنید که چون در آذربایجان ممکن است خودرو رو متوقف بکنن، طول مدتی که کاوریج باید انجام بشه بیشتر خواهد شد، یعنی در واقع احتمال وقوع رو شما افزایش دادید چون زمان بیشتر شده است. اینها مثال هایی هستش از تغییر ریسک. به هر دلیلی که تغییر ریسک به وجود بیاد، شرکت بیمه میتواند قرارداد بیمه رو فسخ کنه، میتواند هم حق بیمه اضافه بگیره. خب خانم شیخ الاسلامی، من سوال شما رو دقیق متوجه نشدم، جمله پردازیتون رو نمیفهمم. راجب ماده 17 در صورت تغییر بیمه گذار احتمالا مد نظرتون هستش با دالزار. بیمه گذار باز هم بیمه‌گر میتواند در برابر استفاده نکردن از حق فسق مبلغ اضافی رو دریافت بکنه. بیمه گذار باز هم میتواند در برابر استفاده نکردن از سوال خوبیه خانم شیخ الاسلامی. آیا منظور این هستش که آیا شرکت بیمه میتواند بگوید من قرارداد رو در صورت قائم مقامی به این شرط فسخ نمی کنم که حق بیمه اضافه ای دریافت بکنم؟ بله میتواند این کار رو انجام بده. آیا اردوبازارچیان سوال کردن ماده 16 با ماده 14 در مورد اینکه بیمه‌گر اقدامی برای افزایش خسارت انجام داده چیه؟ مثلا فرمودی در ماده 14 مثلا بیمه‌گذار اموال رو در انبار روی هم انباشت کنه. ببینید ماده 14 در مورد خسارت ناشی از تقصیر داره صحبت میکنه، یعنی در ماده 14 شرط جاری شدن ماده 14 این هستش که عملی که شما انجام میدهید تقصیر باشه، عملی که شما دارید انجام میدهید مخالف عرف باشد، مخالف نظامات حرفه‌ای باشد، مخالف نظامات قانونی باشد، ما به این میگیم تقصیر. ولی من ممکن است تشدید ریسک بکنم، اما این تشدید ریسک در نتیجه تقصیر نیست. دقت بکنید، من ممکن است تشدید ریسک بکنم اما تشدید ریسک نتیجه تقصیر نباشه. مثلا فرض بفرمایید که یک بازیکن فوتبالی آمده ارزم به خدمتتون که استخوان پای خودش رو در مقابل آسیب بیمه کرد و مقرر هم شده است که او مثلا عرض بکنم خدمت شریف شما که در این دوره بیمه در لیگ بازی میکنه، در جام حذفی بازی میکنه و در جام مثلا باشگاه های آسیا بازی میکنه فل مثلا. بعد یک تورنمنت جدیدی پیش میاد، او باید در تورنمنت جدیدی هم بازی بکنه و در نتیجه درگیر شدن در این تورنمنت جدید، مثلا در نظر بگیرید که او امکان بازی در تیم امید رو هم داره مثلا، یا در تیم نیروهای مسلح رو هم داره مثلا، و به این دلیل او در هر هفته باید 3 تا بازی انجام بده، در حالی که در حالت قبلی که فقط درگیر مثلا لیگ بود و جام حذفی بود در هفته یه بازی انجام میدن، هر 10 روز یک بار یک بازی انجام میدن، 2 بازی انجام. حالا وضعیتش اینجوری شده که هر هفته 3 تا بازی باید انجام میده. دقت بکنید، خب اینجا هم تشدید ریسک اتفاق افتاده، اما تشدید ریسک نتیجه تقصیر نیست، یعنی اینکه از یک بازیکنی میخواهند علاوه بر جام حذفی و لیگ در تیم امید هم بازی بکنه که تقصیر تلقی نمیشه، خارج از شمول ماده 14 است ولی مشمول ماده 16 میشه، یعنی افزایش ریسک اتفاق افتاده و در نتیجه افزایش ریسک شرکت بیمه حق فسخ داره، اما از مصادیق ماده 14 نیست که در واقع تقصیری اتفاق افتاده باشه. آقای اردوبازارچیان فرمودن سطر اول مد نظرم هستش، ببینیم سطر اول ماده 16 چینگ. هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید نماید. بله، اما این تشدید خطری که عرض میکنم خدمت شما لزوماً از مصادیق تقصیر ماده 14 نیست. عرض کردم شما ممکن است تشدید خطر انجام بدهید، اما تشدید خطر این فرض شاید فرض اشتباهی باشه که تشدید خطر مساوی است با تقصیر. خیر، در بسیاری از موارد ممکن است تشدید خطر اتفاق بیفتد، اما تشدید خطر لزوماً به معنای تقصیر نیست. مثال هم زدم خدمت شما، بازیکن فوتبالی که باید به جای 2 تا مسابقه لیگ و جام حذفی در لیگ و جام حذفی و ارزان به خدمتتون که تیم جوانان بازی بکنه، این تشدید خطر کرده است، نسبت به آسیب دیدگی بدن خودش. اما این تشدید خطر از مصادر تقصیر محسوب نمیشه. خب اگر سوال دیگه ای هم هست بفرمایید. آقای بابایی فرمودن که در مورد شرط ابتداء و استدامتا در ماده 16 توضیح بفرمایید. عرض کردم که ریسک تابع اصل ثبات ریسکه، یعنی ریسک در زمان انعقاد قرار داده بیمه هر آنچه که هست باید ثابت بماند در مدت اعتبار قرار داده بیمه. اگر ریسک در طول مدت قرار داده بیمه افزایش پیدا بکنه، قرار داده بیمه قابل فسخ. پس دقت بفرمایید، ریسک ابتداءن و استدامتن باید یکسان باشد، یعنی همون ریسکی که در ابتدای قرارداد وجود داره در طول قرارداد هم باید ثابت باقی بمونه و دستخوش تغییر نشه. خب سوال دیگه ای هم هست. بسیار، بریم به سراغ ماده 18. ماده 18 مقرر کرده است هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است، قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود. در این صورت اگر بیمه‌گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد، عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد. خب یک سلسله اصولی را تا به حال در مورد قرارداد بیمه با هم دیگه صحبت کردیم. در اوایل دوره عرض کردم خدمتتون که ما دو اصل در عقد بیمه داریم که گاهی اوقات اینها متعارض به نظر میرسند، اصل احتمالی بودن و اصل اجتناب ناپذیر بودن. ما در بیمه هم در مورد احتمالی بودن صحبت میکنیم، هم در مورد اجتناب ناپذیر بودن. احتمالی بودن مربوط به حادثه است، آتش سوزی، زلزله، سیل، ممکن است واقع بشود، ممکن است واقع نشود. پس بنابراین حادثه باید احتمالی باشد، احتمال داشته باشد واقع بشود یا واقع نشود. این اصل احتمالی بودنه. اصل احتمالی بودن برمیگرده به حادثه. اثر باید اجتناب ناپذیر باشد. پس حادثه باید احتمالی باشد، اثر باید اجتناب ناپذیر باشد. یعنی وقتی امر احتمالی آتش سوزی واقع شد، خسارات ناشی از اون باید اجتناب ناپذیر باشد. آتش سوزی واقع شده، شما بدون اینکه سیستم اطفاء حریق رو فعال بکنید، بدون اینکه اموالی که در انبار وجود داره و امکان خروج اونها از انبار هست از انبار خارج بکنید، می نشینید منتظر آتش نشانی که آتش نشانی بیاد آتش رو خاموش بکنه. این عمل کرده شما نقض اصل اجتناب ناپذیر بودنه. اون میزان از خسارات که قابل اجتناب بوده با استفاده از سیستم اطفاء حریق و فایر فایتینگ، اون قسمتی از خسارات که قابل اجتناب بوده به دلیل اینکه شما می توانستید اموال رو از توی انبار خارج بکنید و نکردید، قابل جبران نیست. پس بنابراین این دو اصلی رو که قبلا راجعش هم با هم دیگه صحبت کردیم با هم دیگه اشتباه نکنیم. منظورمون از اصل احتمالی بودن، احتمالی بودن حادثه است، و منظورمون از اجتناب ناپذیر بودن، اجتناب ناپذیر بودن آثار. حالا این ماده‌ای که داریم در موردش صحبت می‌کنیم داره در مورد اصل احتمالی بودن صحبت میکنه. ماده 18 میگه هرگاه معلوم شود خطری، منظورش ریسکه، منظورش حادثه احتمالی است. اینطور بخونیم: هرگاه معلوم شود حادثه احتمالی که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از قرارداد، قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است. یعنی ما با امر احتمالی مواجه نیستیم، با امر واقعی مواجه هستیم. رفتیم یه بیمه نامه گرفتیم در خصوص یک انباری در برابر احتمال آتش سوزی، بعد از عقد بیمه مطلع شده ایم که اصلا قبل از انعقاد قرارداد آتش سوزی واقع شده بود. حالا یک مثال کاریکاتوری برای شما بزنم: میریم عقد بیمه عمر منعقد میکنیم در مقابل احتمال فوت برای کسی که فوت شده است. خب امر احتمالی اگر واقع شده باشد، اصل احتمالی بودن در عقد بیمه مزمحل شده. حادثه باید احتمالی باشد، اما اگر حادثه احتمالی رخ داد دیگه حادثه محسوب نمیشه، واقع است. ما برای عقد بیمه به حادثه احتیاج داریم، به امر احتمالی. امر واقع نمیتواند موضوع عقد بیمه قرار بگیره. خب چون قرارداد بیمه باطله، حق بیمه باید مسترد بشه. یادمون هست در فرضی هم که حسن نیت وجود نداشت، عرض کردم خدمتتون، اصولا اونجا هم باید حق بیمه مسترد بشه. چرا مسترد نمیشه؟ چون جنبه تنبیهی وجود داره. حالا در ماده 18 که ما فرضمون سوء نیت نیست، دقت داشته باشید، هر جایی که سوء نیت وجود داشته باشه ما دیگه به بقیه داستان کاری نداریم، حکم به ابطال میدیم و در مورد استرداد حق بیمه هم به استناد قاعده تنبیهی حق بیمه های پرداخت شده مسترد نمی شود، حق بیمه هایی هم که سررسید شده است باید پرداخت بشن. اما ماده 18 در مورد فرض سوء نیت صحبت نمی کنه. بیمه گذار سوء نیت نداره، فکر می کرده واقعا اون امر احتمالی، امر احتمالی است، واقع نشده. میاد بیمه می کنه، باید متوجه می شود که متاسفانه اون امر احتمالی واقع شده است، عقد باطله، حق بیمه باید به اون مسترد بشه. اما فرض می شود از جهت صدور بیمه نامه و اقدامات مقدماتی مربوط به صدور بیمه نامه، بیمه‌گر متحمل هزینه هایی شده، عشر اون هزینه، عشر عدد حق بیمه پرداختی، یعنی یک دهم، یعنی 10% حق بیمه پرداختی را کسر می کنند و 10% رو شرکت بیمه به عنوان حق بیمه برمیداره، به عنوان هزینه ها برمیداره، 90% رو به بیمه گذار مسترد میکنه. خب انشاءالله هفته آینده در مورد مسئولیت بیمه گر صحبت خواهیم کرد از ماده